این بگه چطور از هوش مصنوعی میشه الان استفاده کرد و تا کی میشه استفاده کرد، چون از یه جایی به بعد خودش عامل اصلی خواهد بود برای تولید محتوا. یادمون نره که جهان ما به اون چیزی که خیلی نیاز داره بعد از این، با توجه به اینکه طول عمر آدم‌ها داره زیاد میشه در کل کره زمین، مسئله سرگرمیه. وقتی افراد سنشون بالا میره، وقتی که هوش مصنوعی میاد جای خیلی از نقشا رو میگیره، انسان انگار که در واقع وقتش بیشتر میشه و اینجا اونجاییه که نیاز به سرگرمی داره و اینجا اونجاییه که اتفاقا هوش مصنوعی میاد تو این قلمرو هم وارد میشه و تغییر ایجاد میکنه.
یاد انیمیشن والی افتادم.
بله
اونجا رو اونجا که همه تو صفینه
تو آکواریوم و دارن تماشا میکنن مانیتور جلوشونه.
بسیار خیلی متشکرم. یه مورد دیگه با توجه به این تفکیک که رادیو و پادکست سیاوش عزیز اشاره کرد و یه اشاره هم کردی به فضاهای دیگه مثل اینستاگرام، پادکست به نظر من یک چارچوب، یعنی بدون اینکه چیزی نوشته شده باشه از قبل قوانین گذاشته باشن، یه چارچوب
بله.
خاصتری رو تولید کننده ها دارن رعایت میکنن. یعنی تو با خیال راحت‌تر پا به این دنیای رسانه‌ای میذاری توی
بله.
اینستاگرام شاید به این شکل نباشه، یه دفعه وارد یک ماجرایی میشه، میبینی که ویدیوهایی هستش، تولید محتوایی هستش که اصلا با در واقع تفکر تو فاصله خیلی خیلی زیاد داره. اما توی پادکست ها معمولا این اتفاق نمیفته، یه چارچوب نانوشته یه هستش که درست هم هستش.
با شما موافقم. یه علت خیلی مشخص داره آقای کنگرلو. تولید کننده پادکست مشخصن که کیان، اعتبار در واقع پادکستر اعتبار میده به اون محتوا. بنابراین مادامی که هویت پادکسترها مجهول نیست و مشخصه که کی داره تولید میکنه، اون فرد برای آبروی شخصیش، برای اون مسئولیت اجتماعیش ارزش قائله. اگر روزی در مثلا در دنیا، در ایران، در هر جایی ما وارد دنیایی بشیم که این سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی، می‌بینید که اکانت‌های با عنوان‌های مجهولن، مجهول الهویه، معلوم نیست اون پشت کیه. مثلا یه جا مثلا نوشته مثلا باستانی اسماعیل، مثلا این یه اکانت یا یک حساب کاربری الکیه، یا مثلا اسم آلبرت اینشتین مثلا الان اکانت وجود داره تو توییتر و جای دیگه و این حرفا. وقتی مجهول میشه شما دیگه ردش رو نمیتونید پیدا بکنید، از اعتبارش هم کم میشه. به خاطر اینکه من دوست دارم حرفای یه نفری بشنوم که معتبره. من به خاطر همین فکر میکنم که دنیای پادکست به این دلیل قابل اعتماد هست که ما میدونیم که خالقش چه کسی و چه کسانی هستن. حالا یه سمت دیگه ماجرا اینه که به دلیل فقدان سردبیری در پادکست، مخصوصا در پادکست فارسی، ما دیگه نمیتونیم اونقدری که به رادیو تلویزیون اعتماد میکنیم به پادکست اعتماد بکنیم. این یعنی خط اعتماد مخاطبم مسئله مهمی هستش. پادکست رو هر کسی میتونه تولید بکنه با هر میزان دانشی و عموما بدون سردبیریه. شما وقتی یک مقاله رو توی یک روزنامه میخونید، نویسنده اون رو تدوین کرده، یه نفر ویراستاری کرده، یه سردبیر آخر سر میخونتش میدونه اصلا درسته یا نه. توی اخبار همینه، توی تلویزیون، رادیو، اینها وجود داره سردبیری، ولی تو پادکست نیست. بنابراین من همچنان اعتمادم به عنوان مخاطب به رسانه‌های جریان اصلی بالاتره. پادکست رو به عنوان بیان دیدگاه شخصی من بیشتر دنبال میکنم. یا مثلا یه جای یک دانشگری، یه دانشمندی میاد در واقع اطلاعات خودش رو قدم به قدم انتقال میده، مثلا مثل پادکست خداحافظ آفریقا، یه انسان دیرینشناس میاد مفصل راجع به یک مسیری که انسان کوچ کرده از آفریقا پراکنده شده رو کره زمین صحبت میکنه. توی رادیو تلویزیون مجال نیستش که اینقدر مفصل صحبت بکنیم، ولی پادکست این شانس رو به ما میده. همچنان معتبره چون یک استاد دانشگاه اومده، ولی وقتی میره تو تلویزیون رادیو درجه اعتبارش اندکی بیشتره به خاطر اون نظام سردبیری که همچنان توی رسانه‌های اصلی وجود داره.
بسیار خوب. برنامه رادیو برنامه‌ای هستش که در واقع در فضای پادکست هم داره
منتشر میشه.
بله. همیشه با دوستانی که تولید محتوا میکنند وقتی که گپ میزنیم میگن که هر برنامه رادیویی یا کلن برنامه های رادیویی امکان بازنش به عنوان پادکست در این فضاها رو نداره. چه ویژگی هایی رو، چه شاخصه این برنامه شما یا برخی از برنامه ها باید داشته باشه یا داره که در این فضا داره منتشر میشه و بازنش میشه؟
من فکر میکنم تا حدودی میتونم بگم که هر برنامه رادیویی یا هر برنامه تلویزیونی میتونه بازنشش رو در نسخه صوتیش به عنوان پادکست استفاده بکنه. یه ارزش افزوده است برای برنامه رادیو. برنامه رادیو پادکست نیست، یه برنامه رادیویی حرفه‌ایه. برنامه‌های پرشماری در دنیا وجود دارن که نسخه صوتیشون بعداً روی پادگیرها یا اون به نوعی برنامه‌هایی که پادکست پخش می‌کنه قرار داده میشه.
حالا اگه این به صورت برنامه رادیویی نبود، شبکه رادیو جوان، آیا این قابلیت رو داشت یا که به عنوان یک پادکست تولید بشه؟
چرا که نه ما مثلا توی رادیو به دلیل اینکه نمیدونیم مخاطبمون کی هست، هر لحظه ممکنه یه کودک، یه بزرگسال و هر فردی میتونه دسترسی به رادیو داشته باشه، ولی عموما هر کودک و نوجوانی دسترسی به پادکست ندارن، راحت نیست براشون دسترسی. بنابراین چون پیچ رادیو رو راحت میشه باز کرد، یه سری بحثا رو نمیشه اصلا در رادیو تلویزیون انجام داد، اصلا دلیلی نداره چون مخاطب اختصاصی نداره. ولی پادکست این شانس رو به شما میده که مثلا روی سلامت بانوان، مثلا روی مباحث روانشناختی عمیق بشید و محتوایی رو اختصاصا برای اونجا تولید بکنید. این نقطه در واقع متمایز کننده به نظر من رادیو و پادکست هستش که شما توی پادکست شانس بیشتری دارید که بتونید محتوای دقیق‌تری رو به دست مخاطبتون برسونید، یه خورده بی‌پرده‌تر صحبت بکنید، چون رسانه اصلی این امکان براش وجود نداره، نه در ایران ها، در جهان هم همین هست کم و بیش. نمیشه راجع به هر چیزی آسان صحبت کرد چون نمیدونیم کی داره ما رو میشنوه، ولی تو پادکست تقریبا مخاطبش مشخصه. شما همون اول پادکست میگید که شنیدن این پادکست برای مثلا نوجوانان و کودکان مناسب نیست و این مرزبندی رو میتونید بکنید، برای رادیو نمیتونید بکنید. رادیو میتونه نسخه پادکست خودش رو بسازه، ولی باید یه تغییراتی در ماهیت درونش ایجاد بکنه، اون خاصیت بروز بودن و در لحظه بودن که برای یه برنامه زنده رادیویی وجود داره وقتی میشه پادکست دیگه وجود نداره، چون ممکنه فردی 10 سال دیگه، 1 سال دیگه اون رو بشنوه، بعد یه خورده تاریخ انقضاش طولانی تر باشه. برنامه رادیویی مثل رادیوم این روزنامه میمونه، برنامه‌های در پادکست وقتی که تولید میشه باید شبیه مجله باشن، یعنی قدمتشون یا مجله یا کتاب، اینقدر مدت زمان انقضایشون زیاد باشه، طولانی باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. چون من در واقع گوشی دارم روی گوشم گذاشتم، دقیقا فضا انقدر اینجا ساکت و آرومه، این فضای استدیو میمونه. سیاوش جان خیلی متشکرم از حضورت در بخشی از برنامه کافه رادیو که ویژه دور همی های در واقع پادکسترهایی که امروز قرار دور هم دیگه جمع بشن و آغازگر رویداد سوم این اتفاق زیبا باشن که از شبکه رادیویی جوان هم به نوعی داره مدیریت میشه.
شما پادکست نمیسازین؟
خیلی دوست دارم، بارها به احمد فیاضم گفتم، اما
اسماعیل از جمله کسایی بودش که در شروع پادکست فارسی در ایران پادکست قدیمی داشت، ولی در تداوم همیشه در واقع اسماعیل یه خورده چیز دیگه.
من کلا تنبلم توی اسماعیل،
اما هم دنبال عبارت خوبش میگرد،
عبارت بعدم داره که اون بعد کارکردش درست داره.
ولی به هر حال به نظر من
نه واقعا هست بکنم، روزهای شنبه ما با همدیگه قرار داریم در کافه رادیو،
نمیاد
ماهی مثلا شاید یه دفعه میگه که امروز الان من دارم میرم سمت فرودگاه، دارم میرم جنوب، دارم میرم غرب ایران.
خیلی سبک زندگی جالبی داره، ولی خود شما نمیخواییم پادکست بسازیم؟
چرا؟
با این سطح دانش و اطلاعات و توانمندی تألیف و اینا به نظرم واقعا جای پادکست آقای کنگرلو خالی نیست بچه ها.
چرا؟
فارغ از تعارف و
علیرضا تنبله واقعیه.
آه؟
آره. نه تنبله واقعا. تنبل به اون منظور. تنبل در پادکست.
ایشون خب خیلی کار داره، سرشون خیلی شلوغه.
خب نه در پادکست هم بله دیگه گفتم دیگه،
همراهی کن سیاوشان
با کمال میل. خیلی متشکرم. الان فرزاد حسنی 3 ساله که سفیر رویداد ملی پادکست، قراره پادکست بسازه.
آره قول داد،
آره قول داد سال گذشته، هنوز نساخته، حالا امروز میاد ما یقش رو میگیره رویداد روز جهانی پادکست.
انشالله تا سال دیگه یه پادکستی بده فرزاد.
خیلی متشکرم، قربون شما، درود بر شما. کاغذای منو بده چه گوشت
کاغذاشو بده دیگه
ببینم چونه یه سری اطلاعات اون موقع استفاده نکم الان میخواستم استفاده کنم برداشت. خب احمد جون به بخشای مسابقه خواستیم اشاره کنیم، البته این بخش اصلی که بهترین نو پادکست، در واقع پادکست هایی که کمتر از 12 ماه از آغاز فعالیتشون گذشته تو این دوره داره اجرا میشه.
بله توی دوره های گذشته یک مشکلی بود، یعنی نظرخواهی که داشتیم این بود که فردی بود که تلاش کرده بود محتواش رو تولید کرده بود، اما مثلا شاید 100 نفر 200 نفر شنیده بودن کارشو یا تازه شروع کرده بود. این در واقع شاید منصفانه نبود با کسی که 4-5 ساله داره کار میکنه، شاید 70 اپیزود داره،
صفی قرار بگیره برای
اونها در واقع در بخش نو پادکست، پادکست های نوپا ارزیابی میشن. و یه ویژگی دیگه هم که امسال هست این کارگاه های آموزشی که درسته. وجود داره، کارگاه آموزشی نوشتن برای پادکست، میزبانی و در واقع پادکست های گفتگو محور و تدوین و در واقع میکس با نرم افزار و بخش انتشارش هست که تمام اینها رو حالا کم 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 در واقع کارگاه هایی داریم که این کارگاه ها بخشیش حضوریه در احتمال خیلی زیاد در همین موزه هنرهای معاصر اتفاق میفته، همزمان با در واقع این آموزش ها به صورت حضوری بستر آنلاین. اون روز تمام دوستانی که رادیو جوان رو دنبال میکنن، کافر رادیو رو دنبال میکنن، بدونن که از طریق همون سایت پادکست فستیوال دات های آر در واقع میتونن
اونجا برگزاری بشه.
نه در واقع برنامه این کارگاه های آموزشی رو به صورت در واقع آنلاین رو هم دریافت بکنن،
یعنی هم حضوریه هم به صورت
همزمان به صورت آنلاین میتونن در بسترهای ایرانی حالا در واقع دنبال بکنن.
بله. بعد پنل ویدیو کست هم همینطور دیگه در
پنل ویدیو کست استادشون
هست. من استاد نیستم. چی شده؟
خب ویدیو کست در مورد چه موضوعی می‌خوای صحبت کنی؟ اولا که من... یعنی که در واقع یک اتفاق نوتری هستش نسبت به پادکست و
نه.
یعنی همزمان شروع شد تقریبا.
ویدیو کست میدونی کی شکل گرفت؟ زمانی که خود پادکست شکل گرفت و یه پادکست سازی تصمیم گرفت که از خودش در حین خواندن پادکست
تصویر بگیره.
با توجه به گسترده شدن پلتفرم های مختلف توی فضای مجازی و به اشتراک گذاشتن انواع و اقسام محتواهای صوتی و تصویری، ویدیو کست این شکلی اسمش شد ویدیو کست. واقعیتش اینه که حالا این رو مفصل توی نشست راجبش حرف میزنیم، الان ارائه ویدیو کست در سطحی ترین و در پیت ترین حالت ممکن داره اتفاق میفته. یعنی همه رفقای من با احترام به همشون یه دونه میکروفون دکوری میذارن جلوشون، یه دونه یقه‌ای دارن یا یه چیز دیگه دارن. این میکروفون دکوره. یه کلمه‌ای هم داره که ما بچه جنوب شهری‌ها میگیم، الان نمیتونم بگم این دکوریه رو. بعد خیلی چیز در پیت و زایعه کلا، ولی هست و جا افتاده این فضاها. اگر نقلمون در حال حاضر بردن به جلو و ارائه ویدیو کسته، نیاز به بافتار و ساختار تازه‌ای در ارائه محتوای تصویری پادکستمون داریم که بهش بگیم ویدیو کست.
آیا در دنیا که به صورت حرفه‌ای حالا بعضی از جاها دارن فعالیت میکنن تعریف شده؟ یعنی یه چارچوب درست
ببین، از اونجا که خود پادکست هیچ تعریفی نداره، ویدیو کست هم هیچ تعریفی نداره، تعریف روشن و واضحه.
اما ویدیو کست های خیلی حرفه‌ای داریم میبینیم.
آها ببین، اسمش ویدیو کسته ولی دارم میگم این میکرو، ببخشید یه دست من بزنم به این ببین این میکروفون داره صدا میگیره، من دور بشم صدای دست من میاد که داره به میخوره، درسته؟ ولی شما وقتی که فضات فضای رادیو و از میکروفون یقه‌ای داری استفاده میکنی،
یعنی که
یعنی فوله بند. یعنی دیگه رادیو نیست، دیگه پادکست نیست، دیگه فضای صوتی نیست. ما توی پادکست اهمیتمون به این فضا صوتی است. توی ویدیوکست اون وقت دکور بهش اضافه میشه، المان‌های تصویر بهش اضافه میشه، اصلا دنیامون خیلی فرق میکنه. بگو احمد.
یه نکته ای که ایشون گفت خیلی درخشانه و دست من ریزد به این نکته ای که شما اشاره کردید. اصلا به صورت یعنی کلاسیک بخوایم بهش نگاه بکنیم، میگن میکروفون در رادیو، رسانه شنیداری، پادکست، رادیو، اینا حکم دوربین رو در سینما داره. اینجا کلوزآپ، اینجا مدیومه، اینجا لانگشات. میدونی همطور که من نزدیک و دور میشم، البته از صدا بردار عزیز مصخای میکنم که بدون هماهنگی باش نزدیک و دور شدم، اینو فقط میخوام بگم که اینو معنی داره و ایجاد پرسپکتیو چیزیه که تواناییه که در واقع خود رسانه شنیداری اینو داره ببینده. حالا شما تصور کن با یک میکروفون یقه‌ای من یک صدای ثابت دارم. شاید برای یک کسی که آشنا نیست با برنامه سازی و با شکل‌های مختلف
مثلا میگم
خب چی داره داره
اتفاقا با احترام به علی که میدونم اون پشت خیلی هم سختی کشید سر کاری که تو کردی، درست‌ترین حالت ممکن همینه. برای اینکه توی پادکست و پادکستری که ما میگیم ارتش یک نفر است، خودش کار صدا برداری رو عملاً انجام میده. بعضا رفقای من میز صدا ندارن، با یه میکروفون ثابت دارن این کارو میکنن، یه میکروفون USB که کارت صدا داره و وصل میشه به کامپیوتر. دقیقاً همینه، یعنی تو با این میکروفون نزدیک میشی، دور میشی و هزار تا اتفاق رو رقم میزنی. توی ویدیو کست متاسفانه المان تصویر الان بیشتر بولد شده، همه چیز یه دکوره. حالا میشه مفصل، مثلا من توی رادیو ترانزیست من این اتفاق میافتاد، ما از همه ابزار صحنه‌ای و رادیوییمون استفاده میکردیم. یعنی من یه لپتاپ داشتم، یه میز صدا داشتم، یه رک CD داشتم، میکروفون داشتم و از هم با همه اینها کنار هم کار میکرد. اگر مهمان من سرش میچرخید این بر صداش اوت میشد، میدونی؟ و این خیلی چیز مهمیه. حالا کار نرفت ولی در هر صورت چیز جذابیه و دنیا رو داره قبضه میکنه. اما حتی میخوام بهت بگم که عمرش، عمر تئوری شکل این ماجرا خیلی قبل تر از شکل گیری پادکست اتفاق میفته. اون هم توی فیلم های دهه 70، زمانی که توی بعضی از فیلم ها شما یک رادیو لوکال یا یک رادیوی محلی رو توی یک خونه میدیدی. اینجوری بود که رؤیای رادیو در جهان تکثیر شد و هزار تا اتفاق با حال افتاد.
قشنگ میشه تا صبح فردا با اسماعیل دربارش صحبت.
وقتی یه ویدیو کست اسماعیل زرش میکنه، اولویت اون صداست یا تصویر؟ به نظر
الان تصویره، الان تصویر، محتوای فیکه، حرفای زرد و قشنگ. الان پاییزم هست، حرف زرد بزنیم خوب میشه، باور کن.
بدون
بی‌تعارف بهت میگم علیرضا، یه دردی که ما داریم اینه که یه وقتایی اندیشه از کلاممون دور میشه. هر چی زردتر، هر چی فیکتر، هر چی در پیتر، مخاطب پسندتر، پاپیولارتر و بعد دیگه بعد واقعا ما یه ذره از اندیشه داریم توهی میشیم و در دنیای امروز این خیلی ترسناکه. هر کی هر چی بهمون میگه باور میکنیم و این خیلی ترسناکه. ببین احمد فیاض برای نوشتن پادکستش ساعتها که نه، روزها که نه، هفتهها که نه، حتی ماهها زحمت میکشه که یک پادکست بنویسه. بعد یکی یه جای دیگه برمیداره به نام خودش سند میزنه میره. سیاوش صفاریانپور برای اینکه مجموعه از آدمها رو کنار هم جمع کنه، سالها دویده، تلاش کرده، به یک علمی رسیده، به یک دانشی در کنار هم گذاشتن آدم ها رسیده. تو نمیتونی یه شب اون رو سند بزنی به نام خودت، یا نه از ایده های او استفاده کنی و اون رو به بدترین شکل ممکن در یک قالب دیگری ارائه بدی. ما این فاجعه رو داریم میبینیم متاسفانه. اور زدم
یه چیزی دیگه در مورد ویدیو کست بگو که این زبان بدن هم بسیار مهمه دیگه.
بله.
این برنامه
بله. تلویزیونی وقتی که شما جلوی دوربین میشینی زبان بدنت قطعاً مهمه. ببین یه برنامه بود در یکی از پلتفرم ها، ساختار ویدیوکست تاک شو بود، دو تا آدم میشستن با هم گفتگو میکردن، فقط اومده بود المان میکروفون رو حذف کرده بود. خب یه آدم خیلی خوش صدایی میشست با بقیه گفتگو میکرد، بعد هدف محتوای زرد، هدف دست پیدا کردن به کلمه های وایرالی و فلان. آقا شما الان یه جایی لطف پادکست میدونی چیه؟ لطف پادکست میدونی چیه؟ اینه که من آن چیزی رو که دارم و اونجور که دوست دارم ارائهش میدم. دنبال محتوای زرد و فیک و فالوور فیک هم نیستم، دنبال اینم که حال آدم ها رو خوش کنم، دیتای خوب بهشون بدم. ولی توی فضای تصویری اتفاقی که میفته، شما هر چی زردتر، هر چی انگیزشی تر، مثلا انگار دیگه یک دوندی داستانی براتون تعریف کنم. یه دوندی بود که
فرانت یعنی بیشتر ویدیو کنستا داره این اتفاق میفته. ها تو بیشتر
ویدیو کنستا اینو نتونستم نگم.
ویدیو کنستا بیشتر داره این اتفاق میفته که اسمایی داره میگه، یعنی بیشتر سمت بزر... محتوایی زرد داره میرن.
دو تا دلیل داره که امروز حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. الان میدونم که زمانمون زیاد نیست، ولی اولیش نبود دانش برنامه سازیه، خب، و در واقع پیدا کردن یک سری الگوریتم ها برای دیده شدن.
حالا اینو در موردش مفصل فردا توی کافه رادیو هم صحبت میکنیم.
خب میخوام بگم چون این مسئله وجود داره، این به دلیل نبود این یک سری اتفاقا اینجا میفته که حقیقتا همش در یک ظاهره. از کجا میتونی متوجه بشی، صحت سنجی بکنی؟ صحبتی که اسمال جان کردن از ماندگاری محتوا، که در واقع شما این محتوا رو نهایتا شاید یک هفته توی مدیا در واقع داشته باشه، بعد اصلا میره، حتی خود کسی که تولید کردن فراموشش میکنه که این کارو تولید کرده. ولی آثاری هستن که شما هنوز که هنوزه یادتونه، رادیویی میخوام بهتون بگم، بسیار آثار اصلا رادیویی بودن، شاید یک بسته برنامه بوده که توضیح شده، منتشر شده، هنوز که هنوزه مردم میگن اون زمان اونو میشنیدیم. چرا؟ چون برای لحظه لحظهش فکر کرده، برای همه چیز برنامه داشته. فکر میکنم نکته ایم خواهد اضافه بکنم.
یه چیزی در تایید حرف احمد میخوام بگم. من یه رفیقی دارم که یه کافهی داره در رشت که یه روز باید با هم بریم. یه روز بعد این همه وسایلش آنتیک و قدیمیه. دو تا باند قدیمی از این چوبیای خراتی شده این مدلی داره. یه روز به من گفت اسماعیل بیا اینو بشنو. یک برنامه‌ای بود برای دهه 40 رادیو. اصلا این که این برنامه چطور ریلش تبدیل شده بود به یک وایس امپیتری خودش یه قصه‌ای باید داشته باشه پشتش که من نمیدونم. دقیقا فکر میکنم دیتا تاریخ برنامه مال سال 1343 بود. یک آقایی بسیار خوش صدا، بسیار خوش صدا شروع کرد راجع به یک مبحثی صحبت کردن و بعد یک قطعه موسیقی معرفی کرد. قطعه ها رو شنیدیم، برگشتیم توی اون فضای داستانی خوند.
آره.
یه چیز عجیبی. گفتم آقا پادکسته،
زبانش هم خیلی خوبه. آره. موسیقی ترجمه‌ش هم
پادکسته،
واقعا پادکسته.
و یه وقتایی یه سری اتفاقات تو تاریخ افتاده، ما فقط داریم پشتر اون اتفاق را میریم. این نقل رسانه است، رسانه پیشروه، آدم های رسانه پیشروه. این که یه وقتایی زبان آدم الکم بشود، من فکر میکنم که به خاطر کمتر شدن مطالعه، کمتر شدن ساحت تماشای، این اتفاق تلخ داره میفته. من به نظرم شبیه یه نصف فیلم هم ببینیم خوبه، دو صفحه کتاب هم ببینیم خوب، بخونیم خوبه. میدونی این اتفاق ها وقتی بیفته مخاطبت آگاهه، تو به عنوان برنامه ساز و سازنده آگاهی، دیگه سراغ محتوای فیک زرد نمیری که مثلا آقای
بگو کمک کن. بعد
مسابقه صد الان اجرا میکنه،
نمیدونم.
آره، حجازی فا مثلا چقدر به فلانی وام داده، دیگه با اینا کار نداری. با فان خوبم، با فان و شوخی اوکی ام، ولی اینجوری چون اونا بعدا پادکست میشن.
خیلی متشکرم. نکته پایانی داری احمد جان؟
نه ممنونه.
برنامه خیلی خوبی داشته باشی که از ساعت 4 شروع میشه. اسماعیل جان تو هم همینطور پنل خوبی داشته باشی. شنبه میبینم اتبیات و هست کنم پردم که احمد جان شما بیاد دیگه.
نمیای اینجوری که
احمد
نمیای.
بعضی موقع ها تلفنی باشه ارتباط میگیریم.
لحظه خوبه احمد تلفنی میاد، من چون تلفن
جواب نمیدی. آدم عجیبی هستی،
آدم بی خودی هستن.
نه ولی من با بچه ها خداحافظی کنم. بچه ها خداحافظ.
خداحافظ.
ما تا ساعت 16 هستیم، یه چند دقیقه دیگه.
کافه رادیو
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون، تو خنده پر سمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی ها به در میشه. اونجا لبای بستمون، تو خنده پر سمر میشه تو سایه سر خلوتش خستگی و بدر میشه.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید.
قصه آدم و دنیا، قصه تشنه بوده یه روزی سیرا پشت سر دیوار حسرت رو به روحم اگه تاره بنده یه طلعت اون روش که همیشه آنی داره
کافه رادیو
همراه من باش، دلخواه من باش، دوست دارم دوست دارم
خب حالا اینجا نشسته این بین تابلوها و صداها میخوام یه پیام روشن بدم که آینده رسانه فقط دست استدیوهای بزرگ یا شبکه‌های قدیمی، شبکه‌های رادیویی قدیمی نیستش، دست تک تک شماست. هر کسی که بتونه صداش رو پیدا کنه راهش هم میتونه پیدا کنه، میتونه تولید محتوا کنه، میتونه پادکست تولید کنه. پس بیایم این صداها رو خیلی جدی بگیریم که این کارو ما در شبکه رادیوی جوان انجام دادیم، بهشون فرصت بدیم و بهشون گوش کنیم، چون که هنوز صداها هستن که فردای هویت رسانه ایران رو میسازه و چه جایی بهتر از شبکه رادیوی جوان برای شروع این مسیر، جایی که هنرهای دیروز و امروز کنار هم دارن نفس میکشن و حالا صدای آینده هم بهش اضافه شده. خیلی متشکرم که همراه من بودید در برنامه کافه رادیو شبکه رادیویی جوان در آستانه برگزاری سومین رویداد ملی پادکست فارسی. فردا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیویی جوان خواهم بود. مراقبت.
درود بر شما از شبکه جوان، بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگویی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا اومدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه در یک خونه ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی
رو. گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله. کجا؟ چه ماهی؟
خرداد.
خرداد.
و توی منطقه مولوی به دنیا اومدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجا، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا اومدی؟
من پنج شنبه به دنیا اومدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.